ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حمله به یک ایستگاه تلویزیونی در کابل پایان یافت. دونالد ترامپ در سئول با رئیس جمهوری کره جنوبی دیدار کرد. و ولیعهد سعودی جمهوری اسلامی را به تهاجم مستقیم نظامی علیه عربستان متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حمله به ایستگاه تلویزیون شمشاده افغانستان با دخالت نیروهای ویژه افغان پس از 3 ساعت پایان یافت. ساختمان تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل صبح سه‌شنبه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. به گفته مقامات افغان، مهاجمان پس از ایجاد یک انفجار انتحاری وارد ساختمان تلویزیون شدند و به تیراندازی پرداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهاجمان در این حمله 2 نفر را کشتند. نیروهای ویژه افغان پس از 3 ساعت درگیری توانستند حمله را پایان دهند و کلیه کارکنان تلویزیون را آزاد کنند. از وضعیت مهاجمان هنوز گزارشی نرسیده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. تلویزیون پشتو زبان 24 ساعته ماهواره شمشاد از سال 2006 11 سال پیش کار خود را آغاز کرد و مجموعی از اخبار، برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده پخش می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سئول کره شمالی را خطری جهانی دانست که اقدامی جهانی می‌طلبد، اما در این حال تاکید کرد که پیشرفت‌های زیادی در مهار پیونگ‌یانگ به دست آمده است. دونالد ترامپ پس از سفری 3 روزه به ژاپن و کسب حمایت این کشور از مواضع آمریکا در قبال کره شمالی وارد سئول شد. وی در نشست خبری مشترکی با مون جائین رئیس جمهوری کره جنوبی با لحنی ملایم‌تر درباره کره شمالی سخن گفت و اصرار داشت بهتر از کره شمالی بر سر میز مذاکره بیاید و توافقی بکند که برای مردم کره شمالی و مردم جهان خوب باشد. روابط بازرگانی با کره جنوبی دیگر موضوع مهم گفتگو میان دونالد ترامپ و همتای کره است. آقای ترامپ در ادامه سفرهای آسیایی خود پس از ژاپن و کره جنوبی رهسپار چین، فیلیپین و ویتنام خواهد شد. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و مرد قدرتمند سعودی روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که با دادن موشک‌های بالیستیک به حوثی‌های یمن به تهاجم مستقیم نظامی علیه عربستان سعودی دست زده است. مسئولان سعودی در روزهای اخیر اظهارات شدید و لحنی علیه جمهوری اسلامی ایران و حزب الله ایراد کردند. از جمله عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت عربستان حمله موشکی اخیر به فرودگاه بین‌المللی ریاض را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران می‌داند و در فرصت مناسب پاسخی درخور به آن خواهد داد. ایران ارسال موشک به یمن را تکذیب کرده و میگوید حوثی‌ها با فناوری بومی موفق به ساختن موشک بالیستیک شدند. درباره این موضوع بیشتر بشنوید در گزارش همکارم کیان منوی.
حمله موشکی روز شنبه به پایتخت عربستان سعودی موجی از واکنش‌ها و تنش‌های لفظی را میان ایران، عربستان و کشورهای مرتبط در منطقه و فراتر از آن به راه انداخته است. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان تهران را متهم کرد که این موشک ایرانی بوده و حزب الله آن را از مناطق تحت تصرف حوثی‌ها پرتاب کرده است. عادل جبیر تصریح کرد کشورش این را به منزله اعلان جنگ می‌داند و با بیان اینکه ایران نمی‌تواند شهرها و روستاهای عربستان را موشک باران کند و از ما انتظار داشته باشد که هیچ اقدامی نکنیم گفت ریاض در فرصتی مناسب پاسخی درخور به آن خواهد داد. قبل از این ائتلاف عربی به رهبری عربستان نیز در بیانیه جمهوری اسلامی ایران را به تجاوز نظامی متهم کرد. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف آنچه که نقش و فرماندهی مستقیم ایران در جریان پرتاب موشک توسط حوثی‌ها توصیف کرد را به عنوان یک تجاوز روشن نظامی خواند. در واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با رد دست داشتن در حمله موشکی مذکور بیانیه ائتلاف را ناروا، غیرمسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خواند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که در حال حاضر در سفر آسیایی به سر می‌برد گفته بود که فکر می‌کند شلیک موشک به عربستان متأثر از ایران بوده و سیستم دفاع موشکی آمریکایی آن را منهدم کرده است. در واکنش به این اظهارات بود که امیر حاتمی وزیر دفاع ایران و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز این ادعا را رد کردند و گفتند که امکان انتقال موشک به یمن اصلا وجود ندارد. با این همه عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان ادعا کرده است که موشک پرتاب شده در ایران ساخته و قطعات آن توسط نیروهای سپاه و حزب الله به یمن قاچاق شده و پس از سرهمبندی به گفته او حوثی‌ها در نهایت آن را به عربستان شلیک کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در توییتی عربستان را عامل بی‌ثباتی در منطقه خواند و نقش ایران در حمله موشکی را رد کرد. اما با این همه روزنامه کیهان که زیر نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود در شماره روز دوشنبه خود از حمله موشکی به عربستان استقبال کرد و هشدار داد که هدف بعدی دبی است. این در حالی است که عبدالسلام سخنگوی انصار الله وابسته به نیروهای حوثی پیشتر پس از قبول مسئولیت حمله موشکی در پیامی توییتری گفته بود که بارها تاکید کرده ایم پایتخت‌های نیروهای متجاوز به گفته او از تیرس موشک‌های آنها دور نیست. اما در روزهای اخیر تحولات دیگری نیز در روابط ایران و عربستان بحث‌انگیز بوده است. از آن جمله اعلام استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان که از خاک عربستان از قصد ترورش خبر داد. حریری ایران را به دخالت در امور کشورهای عربی متهم و از به گفته او نقش حزب الله لبنان به عنوان بازوی ایران در کشورش و جهان عرب انتقاد کرد. این در حالی است که ارتش لبنان اعلام کرده است طرح تروری در این کشور کشف نشده است و میشل آن رئیس جمهوری لبنان گفته است تا زمانی که سعد حریری به لبنان باز نگردد و دلایلش را برای استعفا توضیح ندهد استعفای او را نمیپذیرد. جمهوری اسلامی ایران با رد سخنان سعد حریری استعفای او را تنش‌آفرین توصیف کرده است. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز که همواره از منتقدان ردیف اول حکومت ایران است کنارگیری سعد حریری را به صدا درآمدن زنگ خطر نسبت به نفوذ ایران در منطقه توصیف کرد. نتانیاهو پیشتر گفته بود که انتظار نداشت که حرکات جمهوری اسلامی ایران بتواند تا این حد و اندازه کشورهای عرب منطقه را به ائتلاف با اسرائیل نزدیک کند.
گزارش کیانه منوی رو میشنیدید. همچنین وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده و عربستان سعودی برای نبرد با تندروها و خونسا کردن آنچه نفوذ ایران در راستای بی‌ثباتی خاورمیانه خوانده همکاری می‌کنند. به گزارش رویترز پنتاگون همچنین از بیانیه عربستان سعودی که در آن نقش ایران در یمن را بدخواهانه تعبیر می‌کند استقبال کرده است. و اما سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان روز سه‌شنبه از عربستان سعودی رهسپار پایتخت امارات شد و با محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی دیدار کرد. سعد حریری روز شنبه از ریاض به طور غافلگیرانه استعفای خود را اعلام کرد و از حزب الله لبنان و ایران به شدت انتقاد کرده بود. آقای حریری روز دوشنبه هم با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان ملاقات داشت. پیشتر شایعاتی از اقامت اجباری سعد حریری در ریاض منتشر شده بود. عربستان سعودی روز دوشنبه لبنان را به دلیل آنچه که ستیزه‌جویی گروه حزب الله لبنان خواند متهم به اعلان جنگ بر ضد ریاض کرد. به گزارش رویترز سامل السبحان وزیر مشاور در امور کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با اشاره به ناموفق بودن کابینه سعد حریری در مقابله با حزب الله در طول یک سال نخست وزیری او افسود افرادی هستند که جلوی این گروه را خواهند گرفت و آنها را به جنوب لبنان باز خواهند گرداند. وی گفت که لبنان باید پیش از آن که به نقطه بی بازگشت برسد به این مسائل رسیدگی کند. هنوز دولت لبنان به این سخنان واکنشی نشان نداده است، اما پیشتر در روز دوشنبه سلیم جریسیاتی وزیر دادگستری لبنان به نقل از میشل آن گفته بود که ثبات امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور خط قرمز است. سعد حریری در جریان نطق استعفای خود با اشاره به طرح ترور خود ایران و حزب الله را به ایجاد نزاع در جهان عرب متهم کرده بود. 14:08 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
و اما در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود هست به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
حرفش روزنامه‌نگاری است و تحصیلاتش مهندسی مکانیک تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران. قائم مقام خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، مدیر مسئول پیشین روزنامه شهروند و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور از سمت‌های پیشین اوست. اما از مهمترین سمت‌های او میتوان به سمتش به عنوان مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران اشاره کرد. عبدالرضا داوری دهم خرداد ماه 96 توسط ماموران دادستانی در محل کارش بازداشت شد و از آن زمان حکم زندانش را در زندان اوین می‌گذراند. او شهریور سال 94 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 6 سال و نیم زندان محکوم شد که این حکم بعداً در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان کاهش یافت. آنطور که در کانال تلگرام عبدالرضا داوری نوشته شده، مصداق این اتهام نوشته شدن 3 کامنت توسط افراد ناشناس روی صفحه فیسبوک او بوده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز 10 خرداد ماه همزمان با بازداشت عبدالرضا داوری در گزارشی در این باره نوشته بود محکومیت عبدالرضا داوری در شرایطی صورت گرفته که بر اساس بررسی کارشناسان پلیس فتا، مرکز سایبری سپاه و مرکز انفورماتیک قوه قضاییه در خصوص موارد ادعایی هیچ اتهامی متوجه او نبوده است. عبدالرضا داوری پیشتر در خرداد سال 93 هم به دلیل آنچه نشر اکاذیب و انتساب دروغ به مسئولان جمهوری اسلامی خوانده شد، بازداشت شده بود. اتهاماتی که بعداً از آنها تبرئه شد. گزارشگران بدون مرز اخیراً از وخامت حال جسمی عبدالرضا داوری در زندان خبر داده و از مقام‌های قضایی ایران خواستار رسیدگی به وضعیت او شده است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. و اما بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران نباید با استناد به سخنان وزیر امور خارجه این کشور درباره نازنین زاغری اتهام‌های بیشتری به او وارد کند. بوریس جانسون روز چهارشنبه گفته بود که نازنین زاغری رتکلیف روزنامه‌نگاری تدریس می‌کرده. در واکنش بنیاد خیریه تامسون رویترز وزیر خارجه بریتانیا را متهم کرد که با سخنان غیر دقیق خود درباره دلیل سفر نازنین زاغری به ایران باعث شده که به احتمال بسیار به مدت دوران حبس او افسوده شود. مونیک ویا مدیرعامل بنیاد تامسون رویترز روز دوشنبه گفت خانم زاغری روزنامه نگار نیست و هیچگاه در این بنیاد آموزش روزنامه نگاری نکرده، بلکه به عنوان مدیر پروژه کار میکرده است. نازنین زاغری رتکلیف شهروند بریتانیا و ایران به اتهام توطئه برای سرنگونی نرم نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده است. و این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش از اخبار رادیو فردا. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. 15 دقیقه دیگر، 14:30 در ایران، شنونده خلاصه تازه ترین خبرهای ما باشید.